ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزارت آموزش و پرورش ایران میگوید بازگشایی مدارس به واکسینه شدن دانش آموزان وابسته نیست. وزیر خارجه بریتانیا گفت برنامه هسته‌ای ایران به شکل چشمگیری پیشرفت کرده است. 178 تن دیگر در ایران به دلیل ابتلا به بیماری کرونا جان خود را از دست دادند. خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. من مهرداد قاسم فرستم. سرپرست آموزش و پرورش ایران میگوید بازگشایی مدارس به واکسینه شدن دانش آموزان وابسته نیست و مدارس تا اول آذر ماه بازگشایی خواهد شد. علیرضا کاظمی در این باره به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت
بازگشایی مدارس رو به واکسن گره نزدیم. ارزیابی‌های بازگشایی مدارس رو مدیرانمون آغاز می‌کنن که ممکن است 15 آبان مثلا مدارس شروع بکنن به بازگشایی و نهایتاً پیش‌بینی ما اینه که تا آخر آبان و اول آذر بتونیم مدارس بازگشایی بکنیم.
سخنان سرپرست آموزش و پرورش در حالی منتشر می شود که همزمان مقام های وزارت بهداشت ایران درباره آغاز خیز جدید کرونا در کشور هشدار دادند. به گفته علیرضا کاظمی فاصله گذاری اجتماعی و دیگر این نامه های بهداشتی در بازگشایی مدارس رعایت خواهد شد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش ایران پیشتر از واکسیناسیون بیش از 70% از دانش آموزان ایران سخن گفته بود. وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در سفرش به عربستان سعودی گفت برنامه هسته‌ای تهران به شکل چشمگیری پیشرفت کرده است. به گفته لیز تراس جهان نمیتواند شاهد دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد. خانم تراس که با روزنامه شرق الوسط گفتگو کرده درباره بازگشت ایران به میز مذاکرات گفته پرونده هسته‌ای ایران به مرحله پیچیده‌ای رسیده است. به گفته او تأخیر ایران در بازگشت به میز مذاکرات از فرصت‌های دیپلماسی برای حل مسئله می‌کاهد. ایران از خرداد ماه سال جاری میز مذاکرات را ترک کرده است. وزیر خارجه ایران میگوید به زودی و پس از بررسی‌های لازم ایران به این مذاکرات باز می‌گردد. این در حالی است که طرف‌های برجام و ایالات متحده گفتند فرصت ایران نامحدود نیست و در صورت عدم بازگشت تهران به این مذاکرات تمامی گزینه‌ها برای رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران در نظر گرفته می‌شود. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن 178 تن دیگر در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. با احتساب این آمار که مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 124 هزار تن در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست دادند. بیانیه یه وزارت بهداشت همچنین از ابتلای بیش از 11 هزار تن به بیماری کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد که آمار تعداد کل مبتلایان به کرونا در ایران را به بیش از 5 میلیون تن رسانده است. کارشناسان امر بهداشت از اوجگیری بیماری کرونا در روزهای پیش رو و خیز جدید آن در کشور خبر می‌دهند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید این گروه هنوز برای شرکت در نشست تهران تصمیمی اتخاذ نکرده. نشست تهران قرار است هفته آینده با حضور وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان برگزار شود. خیرالله خیرخواه گفته است که هنوز فرصت برای تصمیم گیری برای حضور در این نشست وجود دارد. این نشست قرار است به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و صلح و ثبات در این کشور بپردازد. روز گذشته نشست آینده افغانستان در مسکو با حضور 10 نماینده 10 کشور از جمله روسیه، چین، ایران و پاکستان برگزار شد. ساعتی پیش در همین باره با احمد وخشیته کارشناس مسائل مسکو گفتگو کردم و ابتدا درباره دستاوردهای نشست آینده افغانستان در مسکو پرسیدم.
اگر ما بخوایم این دست با توجه به بیانیه پایانی که صادر شد در 9 بند تحلیل بکنیم نتایج این نشست رو، به نظر میرسه که مهمترین موضوعات اون این هستش که اولا تاکید بر این که ایجاد امنیت پایدار در افغانستان شکل بگیره. دولت طالبان که حالا توی طی دو ماه گذشته قدرت رسیده متعهد بشه که همه گروه ها رو استفاده بکنه، یک دولت ائتلافی تشکیل بده و مهمتر از این که به همسایگان افغانستان تهدیدی وارد نشه و مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و در گام بعدتر استمرار این گفتگوها، همونطوری که در این بیانیه هم بهش اشاره شده که به طور خیلی جدی گفتگوها ادامه داشته باشه و سری چهارم گفتگوها شکل بگیره.
رسول موسوی مدیر کل غرب آسیای وزارت خارجه ایران یک توییتی کرد و از مدیریت ضعیف روسیه در نشست افغانستان به گفته ایشون که با حضور طالبان هم برگزار شده انتقاد کرد و گفت که روسیه تلاشی نکرد تا به ایجاد اجماع بکنه بین حاضرانی که در نشست بودن، نهایتاً هم یک بیانیه مشترکی رو به نام همه منتشر کرد که نظر جمع نبوده. این یک مقداری عجیب هست که ایران چنین موضعی درباره نشست روسیه گرفت.
که این بیانیه نظر جمع نبوده، خب باید در واقع اولا آقای رسول موسوی که در واقع رئیس هیئت ایرانی نبودن، ایشون به عنوان دستیار وزیر و مدیر کل آسیا جنوبی در این هیئت حضور داشتن، خب آقای کاظمی قومی که رئیس هیئت ایرانی بودن به نظر میرسه که باید از سمت ایشون اعلام رسمی میشده اگر این موضوع وجود داشته. اما اینکه به اجماع همه کشورها نرسیده، چون خب در این نشست به علاوه روسیه و افغانستان 10 کشور دیگه هم حضور داشتن، خب چطور به جز ایران اون 9 کشور دیگه هیچ کدوم چنین موضعی رو نگرفتن که این مواضعشون در واقع این بیانیه اجماع اونها هم نیست؟ اینجا خب یک میشه گفت که همین اظهار نظرات. از سمت دیگه ما نگاه بکنیم، خب به موازات این که هیئت دیپلماتیک در روسیه بود از سمت جمهوری اسلامی، خب آقای باقری هم به عنوان بحث نظامی داشت اینجا مذاکراتی رو انجام میداد و اگر ما گفته های همین دیروزی که از سمت آقای باقری مطرح میشه درباره نگاه به شرق و همه اهمیت روابط با روسیه رو و این رو در کنار هم میگذاریم، باز ما به همون داستان همیشگی میرسیم و اون آشفتگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست و اون نگاه مطلق گرایی که داره. یعنی این که عملا اگر همه اون چیزی که توافق خودش هست حاصل بشه، پس این مذاکرات مورد تاییده. اگر در مذاکرات گفتن که آقا این 10 کشور که امروز در مسکو هستن به علاوه روسیه و افغانستان نشسته بعدیشون در تهران باشه، پس تهران میگه که ما با مذاکرات خیلی خوب شکل گرفت، مدیریت خیلی خوب بود، اما اگر بگن که نه در تهران نباشه پس مدیریت بده، این برمیگرده به همون نگاه مطلق گرایی، به همون نگاهی که ما این فاقد ابتکار عمل بودن و این فاقد این بازی با حاصل جمع غیر صفر و تلاش برای یک دستیابی به حد اکثر منافع و بازی برد رو ما نگاه میکنیم. همین فقدانش رو ما در دیگر بحران ها به خصوص در بحران قره‌باغ هم از سال پیش ما مشاهده کردیم و به نظر میرسه که اون چیزی که امروز وجود داره و آقای موسوی گفته، اولا باید رئیس هیئت ایرانی بگن اگر چنین موضوعی وجود داشته، اگر که ایران در این بیانیه حضور نداشته و اعلام بکنن که به چه دلیلی، چون اگر ما به 9 بند بیانیه نگاه بکنیم 9 بندی هستش که مورد اجماع 9 کشور دیگه به علاوه روسیه و افغانستان هست، خب ایران اعلام بکنه که به چه دلیلی این رو نپذیرفته. آیا این دلیل همینی بوده که آقای امیر عبداللهیان توی 2 ماه گذشته برای حالا خوراک داخلی در جمهوری اسلامی هست یا هر چیز دیگه ای داره میگه که ما نشسته افغانستان در تهران برگزار میشه و خب توی این ناکام بودن؟
همین نشست افغانستان در تهران که سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان هم اعلام کرده که هنوز تصمیمی نگرفته اصلا در این نشست شرکت بکنه، چرا این نشست رو بدونه که طالبان احیانا درش اگر شرکت نکنه یا تردید داره، چرا این نشست رو در تهران قرار دادن و اصلا چه ضرورتی داشته؟
بله خب این برمیگرده به همین مواضعی که ایران در این نشستی که در نشست مسکو بود اتخاذ کرده بودش. عملا وقتی که ایران در بیانیه پایانی رو نپذیرفت و بیانیه پایانی رو این چنین مواضعی داره، خب طبیعی هستش که ما با واکنش‌های طالبان هم روبرو هستیم. مضاف بر این که اگر ما به طالبان نگاه بکنیم، همون چند هفته بعد از روی کار آمدن طالبان ما مواضعی رو از طالبان دیدیم که اعلام کردن که ایران نباید در سیاست‌های ما دخالت بکنه و اون نشون میداد که ایران داره تلاش میکنه که در سیاست‌های افغانستان عملاً دخالت بکنه و طالبان رو به عبارتی گروه نیابتی خودش جلوه بده.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با احمد وخشیته، استاد دانشگاه در مسکو و تحلیلگر مسائل این کشور.
به نظر من اسرائیل انقدر تو ایران جاسوس داره که اگر اون بودجه کنیم میلیاردیش هم تصویب بکنه و اجرا بکنه، میتونه در لحظه ای که میخواد حرکت انجام بده و اقدامی بکنه علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، سامانه ها رو به جاسوساش بگی از کار بندازن، سامانه های دفاعی رو بگی از کار بندازن، یعنی فلج بشن، یعنی کل نیروهای نظامی ایران از کار بیفتن، ساختار رو متلاشی میکنن. این اعتماد به نفس به اسرائیل داده که با بودجه 1.5 میلیاردی بخواد خودش رو طرف ایران بکنه.
خیلی عجیبه که هر رئیس جمهوری که تو ایران سر کار میاد همشون اعلام میکنن که اگر شما بدونید ما چه دولتی تحویل گرفتیم، چقدر آشفته بود و مسخره است. واقعا همشون از آقای روحانی، از دولت آقای احمدی نژاد شکایت میکرد، آقای رئیسی از دولت آقای روحانی، همه دوز در دوست. معلوم است کی راست میگه توی مملکت، و ایشون با کشورهایی مثل چین و روسیه رو دوست خود میدونن که از خدا به قول خودشون بیخبرن، آمریکا رو دشمن خودشون میدونن. و واقعا متأثر میشه آدم وقتی اینا رو میدونن، اصلا نمیدونه توی مملکت باید به کی اعتماد کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
بنیاد فارابی اعلام کرد که فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی را به عنوان نماینده سینما ایران برای معرفی به آکادمی اسکار 2022 انتخاب کرده است. محمد حقیقت نویسنده و کارشناس مسائل بین‌المللی سینما ساکن فرانسه درباره شانس فیلم قهرمان در مقایسه با دیگر فیلم‌های معرفی شده از سوی کشورهای مختلف به آکادمی اسکار به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که باید یک کمی دیگه منتظر شد، چون الان هر سال حدود 90 تا کشور شرکت میکنن و الان حدود نزدیک 50 تا کشور فیلم معرفی کردن، بنابراین 40 تا دیگه هنو هستن. ولی بین گزینه‌هایی که الان ما دیدیم و میشناسیم و یا فیلم ها رو دیدیم یا در مورد شنیدیم، یکی از فیلم هایی که میتونه شانس خوبی داشته باشه فیلم قهرمان اصغر فرهادی. من شخصا فیلمی از فنلاند به نام واگن شماره 6 یا تیتان که خیلی دوست دارن و دلم خواهد جایزه رو ببره از فرانسه، یا فیلمی که راجبش خوب شنیدم به نام من مرد تو هستم از آلمان، و به خصوص یک فیلم از ژاپن به نام ماشین من را بران هست. اگرچه طولانی است ولی سناریوی بسیار خوبی داره و اگر اسکار احیانا به این فیلم جایزه بده یه موقعیت جالبی هم برای فیلم خواهد بود، هم برای نوع نگاه اسکار به فیلم خارجی. یکی از فیلم‌های دیگه که مورد توجه هست به نظر من، نمیدونم چقدر شانس خواهد داشت، از اسلوواکیه به نام 107 مادر که این رو در جشنواره ونیز دیدیم. این هم از کارهای جالبی است که البته شانس آنچنانی نداره ولی در هر حال میشه اسم ازش عبرد.
محمد حقیقت بود، نویسنده و کارشناس مسائل بین‌المللی سینما ساکن فرانسه.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ساعت 21:15 دقیقه است و پایان این بخش کوتاه تحلیلی خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در این بخش همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.